بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو و سلسه بود ده نو هشت هشت آخر مفرد مرکب
سلوکی از داشته باشه بلفر، یعنی الان همین الان بگیم صادق یا کاذبه. صلاحیت رو پس یسه خواهد نصفه او به صدق عبته، یعنی شعنیت این رو داره که توصیف به صدق و کذب بشه. لذا المریخ و مسکونیون هم تو این سیستم قضیه است، چون صلاحیت توصیف صدق و کذب رو داره، هرچند تصدیق نیست. لذا معروم مزفر اومد چی گفت؟ گفت که قضیه متعلق و تصدیقه، یعنی یه چیزیه که تصدیق به او تعلق میگیره. حالا چیزی که الان بهش تصدیق تعلق داره هم داخل در قضیه است، چیزی که الان بالفعل بگو تصدیق بهش تعلق نداره هم باز قضیه است. لذا ممکنه المدیخ و مسکونیون بالفعل الان چی باشه؟ متعلق تصوره، اما صلاحیت این رو داره که بشه متعلق تصدیق بعد از اینکه مطابقتش با واقع یا عدم مطابقتش رو من فهمیدم. درست شد؟ لذا اگر برگردید به اون بحثایی که اونجا بود، سیستمش تا اینجا تامه. حالا اشکالاتی هم اگر داشته باشه انشاءالله تو باب قضایا رسیدگی میکنیم بهش. خب بعد دیگه انشامونی بود که چی باشه؟ توصیف صدق و کذبش صحیح نیست، چون اصلا واقعی نداره که حالا توصیف صدق و کذب داشته باشه یا نداشته باشه. اما شما هر جمله خبری که بگیری، هر جمله خبری که شما لحاظ بکنی، بالاخره صلاحیت اینو که واقعی داشته باشه یا واقعی نداشته باشه، یعنی مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه رو داراست. لذا هر جمله خبری میشه متعلق التصدیق، اما هیچ کدوم از جملات انشایی متعلق التصدیق نمیشن، چون واقعی نداره اصلا. اما تو جملات خبری بالاخره یه واقعی هست، این شأنیت شأنیت حکایت از واقع. حالا اگر مطابق باشه میشه صادق، اگر مطابق نباشه میشه کاذب. اگر بگو اگر من علم نداشته باشم به مطابقت یا عدم مطابقت هم میشه چی؟ جهل تصدیقی. درست شد؟ که اونجا توضیح دادیم خدمتتون که جهل تصدیقی مقابلش جهل چی؟ تصوری هست یا نیست؟ جهل تصدیقی مقابلش علم تصدیقیه. لذا جهل تصدیقی ملازمه با جهل تصوری نیست. ممکنه از یه جهت یه چیز جهل تصدیقی باشه، اما همون چیز علم تصوری باشه. لذا اونجا توضیح دادیم خدمتتون که اگر ما گفتیم که وهم و شک یک بار از جهل‌های تصدیقی محسوب میشن، بعد همونها صفحه بعد میشن متعلقات و تصور، تعجب نکنید. درست سیستم صفحه قبل رو خیلی سخت. اونا هم بعد ببینیم دیگه عرف چی میبینه اینا رو. استفهام انکاری رو ظاهرا عرف خبر میبینه. حالا تو بلاغت باید بیشتر استفاده کنی. آره تابلوه که خبره بس. درست میگم دیگه، اینا مونده به همون ملازمه بیانی که تو بلاغت ان شاء الله کارش میکنه. قصد دارم گفتم تقریر بیارید ببینیم چی میشه. درست نه میرسید نفر. یه جلسه با شما که جلوتریم که ما شما یه جلسه دیگه میرسید. خب اینا رو ببینیم دیگه، الان دلالتش لفظیه وضعیه یا دلالتش طرفیه مثل آخ و آهه یا نه لفظه. حالا مثالاشو دیگه خودتون رسیدی کنید، کلیشو بگیریم. حالا خب تا اینجا مرکب ها تمام، مرکب تام و مرکب ناقص و خبری و انشایی و روشن. توی متعلق و تصدیق هم گفتیم بحث زیاد داریم که انشاءالله تو قضایی ها میدونیم. بحث بعدی دوباره برمیگردم به اقسام مفرد. میگه یادتونه یه مفردی داشتیم میگفتیم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه، اون رو تقسیم میخوایم بکنیم این جلسه. میاد مناطقه میگن که آقا مفرد با همون تقسیمی که تقسیم عقلی هم هست، شما تو کتب صرفی و اینا هم خوندید این تقسیمو، که آقا لفظ مفرد یا بر معنای مستقل دلالت داره یا بر معنای مستقل دلالت نداره. اگه بر معنای مستقل دلالت داشته باشه یا مقترنه به احد از منه ثلاثه، درست شد هست، بهش بگید فعل. یا غیر مقترنه به احد از منه ثلاثه است که بهش بگید چی؟ اسم. به فعل تو منطق میگن کلمه، درست شد؟ اصطلاحیه لفظ مفرد رو تقسیم میکنن به کلمه، اونی که مقترن بعد از بین ثلاثه است معنی مستقل هم داره، و اسم اونی که مقترن بعد از بین ثلاثه نیست معنی مستقل داره، و حرف که به حرف هم تو منطق میگن ادات، درست شد؟ پس مفرد تقسیم میشه به کلمه و اسم و ادات. حل دوتا اینجا؟ الان میگیم چش بحث میکنیم. خب بس بر تو تصور حکم داشتیم؟
نه لفظ مفرد
تو تصور حکم داشتیم؟
نه
نداشتیم. متعلقات تصور تو اونجا گفتیم همه مفردها، همه نسب انشائی، همه مرکبای ناقص اینا متعلقه؟ بگو تصورن؟
نه آخه یه لفظ مفرده معنایی که میده یه معنای دیگه است، معناش تصوریش، معنای تصدیقیه، معناش اصلا نیست دیگه، فردی
نمیده، فردی مفرد نیست. خب حتی دیگه مفرد نیست.
میم لفظ
نیومدی بابا. اساس تقسیم رو با چی بود؟ اساس تقسیم رو با چی بود؟
اول
اساس تقسیم رو با چی بود؟ گفتیم ها لفظ رو به اعتبار معناش داریم تقسیم میکنیم. این تا تقسیم کلا اینجوری بود دیگه، کلا از اون اول لفظ به ما هو لفظ واحد، لفظ به ما هو لفظ متعدد، لفظ به ما هو لفظ مطلق از تعدد و وحدت، همه رو گفتیم لفظ به تنهایی تو منطق فایده نداره اصلا. ما لفظی رو داریم میگیم که معنا داره، حالا یا معنای حقیقی یا معنای مجازی، این تیکش فرق نمیکنه. پس رابطه بین لفظ و معنا رو داریم کار میکنیم از همون اول. تو همه تقسیمامون هم نشون دادیم که آقا یکی از ملاکاتی که تأثیر گذاره در تقسیم های ماست معناست. هم تو لفظ واحد گفتیم اینو، هم تو لفظ مترادف و متباین اینا رو گفتیم، هم اینجا داریم میگیم. میگیم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه یا نمیکنه؟ باز داریم با معنا کار میکنه دیگه. پس یه جزء لفظی داریم، یه جزء معنایی داریم. حالا این جزء لفظ اگه بر جزء معنا دلالت بکنه میشه مرکب، اگه نکنه میشه مفرد. پس معنا تو همش دخیل هست دیگه. خب بگو مثل چی؟ یه مثال بزن.
همین مثلا اینو شو اینا دیشب خیلی حرف زدن داشت کردن مثلا. مثلا مختلفه شو این ذره
بله دیگه، اما دیگه لفظ مفرد نیست. خب باش الان چشمینا رو میگه، پس دقت کن. آره همه اینا لفظه، همشون لفظه. حالا لفظ مفرد وقتی میگیم بر معنای مستقل دلالت داره، روشنه دیگه، یه معنایی داریم. حالا اصطلاح هست به اینا میگن وجودات لنفسه. حالا انشاءالله تو فلسفه میاد تقسیم میکنید اینا رو، یا وجود ما لنفسه یا وجود ما لغیره. وجود لنفسه یعنی وجودایی که استقلال دارن، مستقلن، درست شد؟ خودشون استقلالن، در خارج موجودن. وجودای لغیره وجوداتی هست که نه، اینا معانی نسبی هست، نسبتند، اضافه هست. اینا وجود استقلالی، وجود لنفسه ندارن. اینا بخوام وجود پیدا کنن حتما دو طرف نسبت نیاز دارن، حتما دو تا وجود دیگه نیاز دارن. بارها دیگه توضیح دادیم خدمتتون. یه زیدی در خارج هست، مستقله. یه قیامی در خارج هست، مستقله. بین زید و قیام ما می‌خوایم یه نسبت. این نسبت میشه چی؟ لغیره. نسبت محققه بین قیام و زید در خارج، این میشه معنای نسبی. اینا رو بهش میگن وجودات لغیره، استقلالی در خارج ندارن، درست شد؟ آره اگر معنای ما مستقل باشه یعنی که وجود استقلالی داره، لنفسه. اگر بر معنای غیر مستقل دلالت بکنه که بهش میگیم حرف، بهش میگیم اداد، اینا هم معانی اضافی هن، معانی نسبی هن، معانی هن که حتما دو طرف اضافه، دو طرف نسبت نیاز دارن. اینا رو بهش میگن وجود لغیره. تو اصطلاح ادبیات و منطق و اصول و اینا به اینا میگن معانی حرفیه، ادوات، معانی ادوات، درست شد؟ خب پس معنای غیر مستقل یعنی معنایی که فانی در طرفینه، هیچ نحوه استقلالی جدای از طرفین خودش نداره. اینا رو بهش میگن اعداد. چرا؟ چون این لفظی که اینجا داریم به کار میبریم آلت و اعداد تشخیص اون معنای نسبته، لذا تو منطق به حروف میگن ادوات. درست شد؟ تو ادبیات چرا میگفتن حرف؟ حرف یعنی چی؟ لغویش حرف حرف حالا نگاه کنید دیگه، تو ادبیات نخوندید چطور اینو؟ حرفو چرا حرف میگن؟ اسمو چرا اسم میگن؟ فعلو چرا میگن فعل؟ حالا خیلی تحصیل نداره، خواستید هدایه را که هدایه ستاش هم برده. حرف یعنی طرف، چون اسم و فعل که انها یه قوتی دارن یه قدرتی دارن، حرف در جانب اینا قرار میگیره. همچنین دو جایی هست تو هدایه ناکن، دو جایی دیگه هم شاید برش. پس خلاصه تو منطق به اینا میگن اعداد، عرض کردیم، چون اینا آلت و وسیله و اعداد تشخیص این معنای نسبی و معنی اضافی هست، چون معنای اضافی خود استقلال نداره، خود به خود دیده نمیشه، یه اعدادی نیاز داره که اینا رو نشون بده به ما، اینا رو بهش میگن اعداد. اگر بر معنای مستقل دلالت بکنه معنای ما، حالا باید ببینیم در این معنا آیا لحاظ زمان شده، یعنی این معنای مستقل ما اقتران به یکی از ازمنه ثلاثه پیدا کرده که بهش بگیم فعل یا کلمه، یا اینکه چی؟ اقتران به عهد ازمنه پیدا نکرده، صرف همون معنای مستقل است فقط که بهش بگیم اسم. درست شد؟ پس میخوایم بگیم که آقا در کلمه یا در فعل ما یه کلماتی داریم، یه مفرداتی داریم که این مفردها، درست شد، دلالت بر چی دارن؟ دلالت بر یک معنای مستقل و یک، بگو، زمان. معنای مستقلشون همون چیه؟ همون حدث است، همون اسم معنا هست. درست شد؟ این میشه اون معنای مستقل. ضرب میشه معنای مستقلی که هم در ضربه هست، هم در یضربه هست، هم در مثلا فلیضرب یا لیضربه هست، فرق نمی کنید. درست شد؟ پس هم در لیضربه، هم در یضربه، هم در ضربه ما یه ضربی داریم که بهش میگن ماده اینها، ماده فعل. ماده فعل که شما تو ادبیات بهش میگفتید، بگو، مصدر فعل، همون معنای مستقل ماست، همون اسم معنا، اسم حدث است، همون حدث ضربه. درست شد؟ که این حدث ضرب وقتی توی قالب و شکل یا به تعبیر شما نحویات هیئت خاصی میفته، این هیئت دلالت بر زمان داره. پس وقتی فعل رو تحلیلش میکنیم، وقتی فعل را تحلیل میکنیم، فعل یه چی داره؟ یه ماده داره، زاد و را و با، درست شد؟ که دلالت بر حدث ضرب میکنه، و یه هیئتی داره که این هیئت اقتران به زمان رو درست میکنه واسه ما. اگر زاد و را و با بره تو هیئت فعله، دلالت بر زمان گذشته داره. اگه بره تو هیئت مثلا چی؟ یضربو، دلالت بر چی داره؟ دلالت بر حال. اگر مثلا سعی از ربو بشه، تشخیص در دیگه مختص در استقبال بشه. اگر سینو برداریم میشه مشترک لفظی بین حال و استقبال. درست شد؟ نیازمند قرینه از تشخیصش. اگر نه، بره تو ماده مثلا لی از ره، بره تو هیئت افعل، دلالت بر چی داره؟ امر داره. حالا زمان امر هم بحث میکنیم شد. درست شد؟ پس یه ماده داریم در افعال که همون حروف اصلیش، همون مصدرشه، یه دونه هیئت داریم که اینم اقتران به زمان رو درست میکنه واسمون. این تحلیل عقلی الفاظ که بهش میگن خلاصه کلمه، مفردهایی که کلمه. تو اسم ولی دیگه اینجور نیست، تو اسم دیگه اقتران به زمان نداره، چون هیئت نداره، هیئت فعلی نداره، هیئتی که داله بر زمان باشه واسه اسما ما وضع نشده. درست شد؟ لذا اسما یا فقط دال بر ذات هست، یا فقط دال بر حدث هست. لذا اسم رو توی تقسیم ثنایی ما تقسیم کردیم به ذات و حدث، و قبلا هم بحث کردیم که دیگه مشتق چی میشه، نه یه تقسیم ثلاثیش بکنید، درست شد؟ پس ذات و حدث به تنهایی معانی اسمی هست. همین حدث ما اگر بره تو قالب یه هیئت خاصی و دلالت بر زمان هم بهش اضافه بشه و یه اسناد و مایی هم توش شکل بگیره بهش میگن فعل. پس هر فعلی متوقف بر یه معنای اسمی ها. ببینید با قواعد ادبیات قاطی نکنید، ما تو قواعد ادبیات داریم که مثلا بعضی از افعال مصدر ندارن، خب ندارن که ندارن، اما معنای حدثی معنای اسمی ما به هم نمیخوره ها. همون جایی که فعلای ما مصدر استعمال نشده ازشون، همونجا معنای اسمی رو که داره. خب لذا تقسیم منطقی ما خراب نمیشه، فعل واقعا معنای اسمی توش لحاظ میشه به اضافه زمان، اسم دیگه فقط معنای اسمی خودشه دیگه، زمان و اینها توش دخیل نیست، درست شد؟ خب حالا یه سری بحثای اینجا میمونه که ما با بعضی از قواعد ادبی میبینیم که اینا سازگار نیست. اگر ما واقعا ملتزم به این تقسیم شدیم و اومدیم گفتیم که معانی که دلالت بر ربط و نسبت و اینها دارن حرفن، اگر معنای مستقل داشته باشد فعل و اسمن، ما میبینیم که گاهن بعضی از افعال ما میره توی حروف قرار میگیره با این تقسیم. چیزایی که تو ادبیات بهشون میگفتید فعل، اگر دقت عقلی و لحاظای منطقی بیاد روش، اینا میشن حرف. مثل چیا؟ مثل افعال ناقصه. مثل چی؟ مثل ضمیر فصل و زیاده، مثل اسماء اشاره، مثل دیگه نذارید بگم اینا برشت. خب بحث بعدیمون حالا اینه که چرا افعال ناقصه میرن تو حروف، میرن تو عدد. یه سری
خیالات هم کار عدد تایمون نمیده.
آره آره، درست میشه. بعضی از حیات هم مثل مثلا اضافه لامیه و بیانیه و اینا میخونید دیگه، اینا کار همین حرف رو انجام میدن. بذار از حیث چیز شاید منطقی اونها هم حتی حرف محسوب بشن. حالا زیاده اگه بخواید بشورید خیلی خراب میشه نهده. افعال ناقصه در حقیقت چی هم؟ بگید افعال ناقصه تعریفشون چی بود؟ کانت یعنی چی؟
محسوب
کامل نمیشه. ایسه معنایی شده بگید معناش چی بود؟ ناقصه هم دیگه ناقصه یعنی چی؟ داله بر چی؟ الان کانه یعنی چی؟ کانه چند قسم بود؟ سیوتی نخوندید شما؟ سیوتی یک اینا رو خوندید یا نرسیدن؟ نرسیدید خب ببین کانه رو ما تقسیم کردیم به تامه و ناقص، درست شد؟ که نشانه ادبیاتیش رو راست میگید، اونی بود که با مرفوع تموم میشه، اونی که با مرفوع تموم نمیشه. با این بحثا همون نشانه هم خوبه ها، همون نشونه ادل و دلیل بر اینکه کان ناقصه حرفه. اما خب حالا کان تام دال بر چیه؟ کون مطلق. کون مطلق دلالت بر صرف وجود، صرف ثبوت، ثبته وجده، درست شد؟ کانه تامه دلالتش بر وجوده به نحو مطلقه. کانه زید و زید هست، درست شد؟ اما کانه های ناقصه ما چی هست؟ مفادشون کانه مقیده. کانه زیدون بله اما قائمه، نگاه کردید؟ علاوه بر اینکه داله بر اصل وجود موضوع ما هست، الان نمیخواد اصل وجود موضوع رو بحث کنه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه زید مقید به قیام است، زید مقید به مثلا ضرب است. میخواد در حقیقت اتصاف و اسناد بین زید و قیام رو درست بکنه، درست شد؟ میخواد بگه زید به قیام متصف است. این کون مقید که مفاد کانه ناقصه هستش و در حقیقت داره اتصاف بین مبتدا و خبر رو چیکار میکنه؟ اتصاف بین مبتدا و خبر رو تخصیص میده به زمان خاصی مثلا، حالا بعد رو زمانش هم جداگانه دعوا کنی، درست شد؟ این میشه اداد. چرا؟ چون دو طرف نسبت نیاز داره دیگه، میخواد اسناد بین زید و اسناد بین زید و قیامه رو درست بکنه، خبره رو درست بکنه. لذا به اسم نیاز داره و خبر، چون به اسم و خبر نیاز داره میشه چی؟ میشه معنای لغیره، میشه ربط، داله بر ربط بین زید و چیه؟ قیامه. آره. فایدش چیه حالا؟ فایدش چیه؟ یه بار میگید الله علیم، خب یه بار میگید کان الله علیما، فایدش چیه؟ تفنن در کلام و ایناست دیگه، اینا شده تو بلاغتتون. این میشه جمله اسمیه، جمله اسمیه مفادات مخصوص به خودشو داره، هیئت جمله اسمیه یه سری لوازم ازش استفاده میکنه انشاءالله تو بلاغت، که جمله فعلیه و مفادها رو نداره، به جاش یه سری معانی دیگه داره. این دیگه عدق عدقش بود، حتی دیگه زمان هم اینجا مطرح نیست. کانه هایی که به خدا نسبت داده میشه هیچ کدوم زمان نداره، همه افعال، افعالی که به خدا بعد متعال نسبت داده میشه هیچ کدوم مقید به زمان نیست، و الا خدا رو حد زدید به یه زمان خاص در تصور حد عقل. چطور؟ چی چطور؟ چرا؟ حالا اونو بعد بحث کنیم که موضوع له کانه زمان توش هست یا نیست. بعضیا به همین استنادها گفتن کانه زمان نداره اصلا. نداره دیگه، زمان نداره بابا، خدا زمان بردار نیست، افعال خدا هم زمان بردار نیست که. ببینی دیگه اینا انشاءالله تو فلسفه و منطقتون، ولی خب وقتی ما اومدیم گفتیم که زمان فقط در عالم ماده مطرحه، ببین اینجا میشه ماده و همین امتداد ماده میشه زمان ما، درست شد؟ زمان کجا الان تصویر میشه؟ برای منی که اینجام، منی که اینجام، بله قبلی دارم بعدی دارم و این بحثا، تو سیر حرکتی خودم در این امتداد زمان قبل و بعد واسه من تصویر میشه، و زمان میشه امتداد چیزهایی که توشون حرکت هست، یعنی تو ماده. ما اومدیم بالای این، الان وقتی فوق اینی، فوق حرکتی، دیگه زمان توش مطرحه، لذا اون بالا هر آن کان الله ولم یکو معهوشه. حالا ولم یکو معهوشه ایشو ولش کن، درست شد؟ حیث بالا که داری میری خارج هم نیست، حیث بالا تر از این، رتبتن رتبتن شدت داره، نه خارج مکانی و زمانی. وقتی رتبتن از این مقام رفتی بالاتر، درست شد؟ مجرد شدی، مثلا تجرد نفست کامل شد، تام شد، به تجرد تام رسیدی، از زمان و ماده اومدی بیرون، کل الان این محدوده پیش تو حاضره، درست شد؟ لذا الان زمانی که الان داریم، یه قسم الله، قسم اللهی که برای ما مثلا 1400 سال قبله، برای خدا لحظه به لحظه قسم الله، چون این که خراب نشده، این که معدوم نشده، که این چیزی که در امتداد زمانی بود وقتی من خارج از زمان شدم، لحظه به لحظه او داره همون رو قسمه ام. حالا خیلی بحث داریم اینجا، به هر حال میخوام بگم که آقا کانه ای که خلاصه اینجا جز افعال ناقص شمرده شده در ادبیات، چون از لحاظ معنایی چیه؟ داره اسناد درست میکنه، ربط درست میکنه، نسبت درست میکنه، درست نمیکنه، دال برشه، دال بر نسبته، دقیق کنید، عدات فهم اون نسبت هستش، چون الان دال بر نسبته دیگه تو حس منطقی میشن اینا حروف، میشن ادوات. حالا تو نقد چرا مثلا اینا رو فعل گرفتن؟ با اون سیستم عامل معمولی خودشون گفتن تو اگه حرف میتونه رفع بده، حرف وقتی نمیتونه رفع بده، پس ناچاریم اونایی که رفع بگیریم و ملحقش کنیم به چی؟ به افعال مثلا و حسای دیگه که اونجا دیگه حالا تو ادبیات بحث میکنی داشته، درست شد؟ خب یه خورده بریم جلوتر، حالا اشکال جواب زیاد اینجا بخواید واردش بشین کلی کار داریم. حالا معنی ربطیه دیگه، ربط بین زید و قیامه، ربط بین زید و قیام یعنی اتصاف زید به قیام، اینو کانه دلالت داره برش به یه نحو خاصی که حالا اینشان تو بلاغت و تو نحو میخونید نحو خاصیش. اگر زمان رو گفتی بگید اتصاف در زمان ماضی، یکونو میشه اتصاف در زمان حال مثلا، اگر زمان رو دخیل دونستید. اگر زمان رو هم دخیل ندونستید حتی کما ذهبه بهی بعض النحات هم، درست شد؟ اون وقتی یه باید برید سر حیث بلاغیش بحث کنید که آه کان الله با یکون الله چه فرقی داره، جمله مضارعیه با جمله ماضویه چه تفاوتایی داره تو بلاغت. ضمیر فصل هم اینجور دید، ضمیر فصل چیکار میکنن؟ ادبیات عرب رابطه بین مبتدا و خبر میدونه، درسته؟ ضمیر فصل وقتی رابطه بین مبتدا و خبر شد و مرجع هم نداشت، یادتونه؟ مرجع هم نداشت، رابطه بین مبتدا و خبر بود، لذا به مؤنث هم میتونستید شما هو به کار ببرید تو ضمیر فصلش، اینا همشون میشن ادبات. رابطه دارن، ببین حیث بلاغیش مهمه. چرا بین زید و مثلا فلان چیز یه هو واسطه اومد در حالی که میتونستم نیاد؟ الان زید و قائمون هم میتونیم بگیم، کان زید و قائمون هم میتونیم بگیم دیگه. اینا اون فرقهای بلاغی قضیه است که تو بلاغت انشالله. ضمیر فصل هم همینجور، ضمیر فصل مثلا یفید الحصر و تخصیصه انشالله بلاغت. حیث معنویش اونجا، حیث نحویش هم که شما خوندید که نقش نداره و مرجع نداره و این بس. کار ندارم، حالا لحاظ میدید حیث ادبیات چه بده. نه اینو دیگه کانه نمیگه، اینو چی میگه؟ اینو خود همون جمله خبری داره میگه. زیدون قائمون قضیه موجبه شما فرق بر این که زیدی باشه و قیامی باشه دیگه. تو زیدون قائمون هم این هست، تو کانه زیدون قائمون هم این هست، فرقی نمی کنه از اون حیث، درست شد؟ فرقش همون فرقای معنوی میشه که تو بلاغت هستش، درست شد؟ لذا تو زیدون قائمون ما چی گفتیم؟ گفتیم زیدون قائمون ربط رو کی میفهمونه؟ هیئت جمله اسمیه. تو کان از زیدون قائمون چی میفهمونه؟ کانه ای که باعث میشه جمله بشه جمله فعلی تو ادبیات، درست شد؟ جفتش رو هیئت داره میفهمونه. بله کانه تامه هم که دیگه فعله دیگه، تو اون بحثی نیست. کانه تامه که بر وجود دلالت میکنه، وجود میشه حدثش، یه حدثی داره به اسم وجود، به اضافه چی؟ به اضافه زمان خاص و این بحثا که دیگه میشه فعل. نه تغییره رو دیگه، کون مقیدش رو داره مقید به زمان میکنه دیگه، یعنی قیام بودن زید در زمان ماضی اتفاق افتاد، خود زید رو کار نداره. چی؟ یعنی این زمان فعل دیگه، بله دیگه، فعل فعل
زمان که نسبت هست دیگه.
آره دیگه،
بس زمان مفرد هست نیست، بس زمان یه نسبت دیگه،
بعد گفتم نسبت توش هست دیگه، نسبت حدث به یه فاعل و مایی تو معنای فعل خابیده، درست شد؟ نسبت، معنای نسبت به یه فاعل و مایی توی فعل هست، درست شد؟ بعد میایم حالا با جمله مشخص بگیم که اون فاعل چیه؟ از حیث لفظی فاعلش هم اضافه میکنیم، جمله میشه مرکب و اینها، درست شد؟ فعله در مقام تحقق که قطعا نداریم، در مقام فرض بله تصور میشه کردش، اما وقتی داری فعل رو وضع میکنی، فعل رو برای چی وضع کردی؟ برای اینکه اسنادش بده به یه چیزی دیگه. تو اصل وضع فعل این اسناد مبهم بوده، یعنی فعل رو وضع کردن برای درست کردن اسناد، کما اینکه قائم رو وضع کردن واسه اسناد، کما اینکه بگو اسم مفعول رو وضع کردن واسه اسناد، اسم فاعل و اسم مفعول و این مشتقات همشون وضع شدن واسه این اسناده، اما قیام دیگه نیست. قیام به شرط لای از حمله، حمل نمیشه قیام، درست شد؟ اما همونو وقتی تبدیلش میکنیم به قائم میشه چی؟ میشه لا به شرط نسبت به هم، میتونه حملش کنه میتونه حملش نکنه. حالا اینا رو بعدا انشاءالله کار میکنه. چی کار دارید؟ بفهم؟ چیه؟ میخوام بگیم تو منطق اینا عدات هم تو نحو هر چی میخواد باشه، ما با حیث نحوی و ادبیاتش کار نداریم. تو منطق اینا میشن عدوات. کانه الان عداته، فعل نیست. این چه خوب
باشه؟
حالا با اصل تقسیم بندی واسه اون مهم بود، اینا که مثالاش هم اصل تقسیم بندی اینه که بعضی از الفاظ وضع شدن واسه معنای غیر مستقل، بعضیشون وضع شدن برای مستقل با زمان، یستشون وضع شده برای مستقل بدون زمان. اینجور این اصل بحث منطقی ما تقسیم بندی مونه. حالا تو مثالاش آقا این همه بحث نفره کرده، بحث های خوبی هم هست، چون بعدا تو اصول همش کار بود. چی داشته باشه؟ برای دیم نه دیگه، وقتی مفرد داریم بینیش دیگه مرکب نیست، فاعل نیست. حالا بریم جنش خودش میگه خود مرموزن. نه نشد نشد، هیئتش هست. حالا بیا اخصاب المفرد، المفرد کلمتون اسمون و عداتون. مفرد یا کلمه است، کلمه است یا اسم یا عداته. کلمه رو گفتن کلمه، چرا؟ فعل چرا گفتن کلمه؟ کلمه رو تو نحو چرا میگفتید کلمه؟ کلمه یعنی چی؟ کلمه 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 خود اون فعله، فعله یعنی چی؟ یعنی جرحه. کلمه یعنی جرحه است، درست شد؟ یعنی جراحت ایجاد کرد، زد، کشت، زخمی کرد. بعد میگن کلمه رو چرا میگن کلمه، یا کلام رو چرا میگن کلام؟ به خاطر اون شعره میگن، چون لعن جراحات لسانه خلاصه اشد و اینا از جراحات سنان، جراحاتی که با شمشیر ایجاد میشه خیلی راحت تر میشه تحمل کرد از جراحت هایی که با کلام میشه ایجاد کرد. لذا مجازن به این هم گفتن چی؟ کلمه و کلام و امثالی. حالا تو منطق به این فعله میگن کلمه، حالا اون خیلی دیگه فرق نداره. پس الکلمه و هی الفعل، تو منطق به فعل میگن کلمه، هی الفعل به اصطلاح نحات، فعل در اصطلاح نحات اینجا بهش میگن کلمه. مثل کتبه، یکتبه و اکتب، کتبه و یکتبه و اکتب. فاذا لاحظنا هذه الافعال او الكلمات الثلاثه، باز این از ثلاث بگید مذکر، نجدها اولا تشترک فی ماده لفظیه واحده محفوظه فی الجميع و هی الکاف و التاء و الباء، و تشترک ایضا فی معنا واحد هو معنا الكتابه و هو معنا مستقل فی نفسه. و من که وقتی شما به این مثالا دقت میکنید چند نکته میابید، نجدها اولا که اشتراک دارن در یه ماده لفظیه واحده از حیث ادبیاتی، از حیث ادبیاتی همه اینا یه سری حروف مشترک دارن که این حروف مشترکش رو شما میگید چی؟ ماده این کلمه. پس فی ماده لفظیت واحدت محفوظت فی الجمی، که اونا کاف و تا و باس، این حیث ادبیش و لفظیش، و همون ماده که از حیث لفظی و ادبی با هم اشتراک داشتن خود یه معنایی داره دیگه، همون ماده از حیث معنا هم تو همه اینا مشترکه. کاف و تا و با معنای کتابت رو میرسونه، که این کتابت هم تو کتابه است، هم تو یکتبه است، هم تو اکتبه. پس و تشترک و ایزن فی معنا واحد هو معنا کتابه، همون معنای کتاب است، و هو معنا مستقل فی نفسه، این یه معنای مستقل. پس خود معنای ماده معنای استقلالی همون حدثه. و ثانیاً تفترق فی هیئات هل لفظیه، نکته دومی که میفهمیم اینه که اینا فرق میکنن در هیئتشون. هیئت تو اصطلاح صرفی همون وزن، وزن کلام. فإن لكل منها هیئت تخصها، پس برای هر کدوم از اینها یه هیئتی هست که خلاصه مخصوص خودشه. و تفترق ايضا في تلالتها على نسبه تامه زمانيه تختلف باختلافها، و فرق میکنه، یعنی دوباره اینا هست هم یه جدا میشن در دلالتشون بر نسبت تامه زمانیه که تختلف و به اختلافها، اختلاف پیدا میکنن این خلاص کلمات به اختلاف نسبت تامه زمانیه، یعنی اون نسبت تامه زمانی تو هر زمانی واقع میشه باعث میشه که این کلام، این افعال ما هم فرق بکنن. کتبه دال بر نسبت تامه ماضی است، یکتوبه دال بر نسبت تامه مثلا چیه؟ مضارعی است، اکتوبه مثلا همینجور.
تو واقعا دو هر لفظی با هر هیئتی حتما یه زمانی میرسون نمیشه دو تا لفظ و دو تا هیئت
این چی نفهم؟
دو تا لفظ کنن این حتما یه هیئتی داشتیم هیئت فعله حتما ماضیه یعنی که مثلا کتبه و یه چیز دیگه دو تا هیئت هیئت برابر به زمان مختلف برسون
نه دیگه نیست دیگه تو بعضی هم چیز داشتیم نه دیگه فعله خب ماضی بعد شده دیگه تو هر اینجور حالا یه بحثا اینجا داریم مفصل ان شاء الله ببینیم بگم فرصت شه میگیم و هی نسبت ذلک کلمه عن المستقل المشترك فيها الى فاعل ما که این فاعل چیه بگو غیر معین فی زمان معین من الازمنه میفهمن که پس این دلالتش بر نسبت تامه زمانیه چیه نسبت تامه زمانیه رو داره توضیح میده ها و هی نسبت ذلک کلمه عن المستقل نسبت دادن اون معنای مستقل یعنی معنای چی حدسی نسبت دادن اون معنای حدسی که المشترک و فیها مشترک بود در همه اینها نسبت و ذالک المعنى المستقل المشترک فیها معنی که تو همه اون افعال با هم مشترک بود اینو نسبت میدیم الی فاعل ما به یه فاعل ما این فاعل ما ابهام داره ما تنکیری است دیگه نخوندید وصف ما تنکیریه ابهام درست میکنه فاعل ما یعنی یه فاعلی حالا هر چی میخواد باشه درست شد؟ پس نسبت ذلک المعنى المستقل المشترک فیها الی فاعل ما که این فاعل خودش تفسیر میکنه غیر معینه معین نیست یعنی ابهام داره توش فی زمان من الازمنه این میخواد بگی که آقا لا به شرط بودن فعل نسبت به حمل لا به شرط بودن فعل نسبت به حمل جزء معنای موضوع له فعله درست شد؟ یعنی لا به شرط بودن رو واضح توی معنای فعل دیده لا به شرط بودن فعل نسبت به حمل رو یعنی اصل این که فعل رو میتونیم حمل کنیم به یه چیزی این جزء معنای موضوع له فعل هست واضح اینو جزء معنای موضوع له دیده نه نه به شرط شه اون اصطلاح دیگه یه اینجا لا به شرط و به شرط لا فقط داریم مصدر میشه به شرط لا فعل میشه لا به شرط یعنی میتونه هم بشه میتونه هم نشه آها اما تو مقام تحقق همیشه مستند الهی نیاز داره آره میتونی بذار ببینید چی رو باشه نه حالا بیا جلو کن وحیه نسبت رو جان یعنی میتونیم حملش کن فعل صلاحیت حمل شدن بر زید رو داره اما قیام نداره میتونی بگی زیدون قیامو نمیتونی بگی که اما میتونی بگی زیدون یقومو میتونی بگی زیدون قامه کمان که میتونی بگی زیدون قائمون اینا همه شون لا به شرط نسبت به حملن یعنی میتونن هم بشن قائم و یقوم و قامه و اینا همه میتوانند حمل بشن یعنی عرب فرقی که بین قیام و یقوم گذاشته همینه دقیقا فرق قیام و یقوم اینه که قیام نمیتونه هم بشه صرف حدث رو دلالت میکنه اما یقوم حدث به اضافه نسبتش حدث به اضافه اسناده اصطلاح خاصیه بابا اون به شرط شی اونا نیارید اون یه اصطلاح جدایی بود که اونجا خوندیم لا به شرط تقسیم میشد به شرط شی و به شرط لا اونو کار نداریم اینجا الان اینجا هیچی نیست اینجا اصلا یه اصطلاح جدیدیه ببین این لا به شرطی که اینجا داریم میخونیم لا به شرط در مقام وصفه غیر از اون لا به شرطی که تو فلسفه کار میکنیم باش این لا به شرط رو فقط به شرط لا داره یا میتونه هم بشه یا نمیتونه هم بشه یعنی هم بابا عربیش رو برکن به شرط لا اینا رو ولش کن یا میتونه هم بشه یا نمیتونه هم بشه دید. اونی که نمیتونه هم بشه بهش میگن مصدر اونی که میتواند هم بشه بهش میگن فعل و وصف و اینا دیگه حالا اون تقسیمات بعدش هم نداره اونا رو برید
حالا میتونه هم بشه میتونه نشه
باید... مفردو که لحاظ میکنی هم نشده تقسیمات مفردو داریم میخوریم ها اگه مفردو خواه هم بکنی که میشه مرکب که پس لذا تصور کردیم یه چیزی رو که صلاحیت هم داره ولی الان حمل بالفعل نداره.
خب تصور
کنیم زر باشه.
زر بده.
چی؟
خب این زر رو زیده.
خب. الان هم شده این؟ هم شده؟ هم نیست که اینجا. حالا بیای. وهیه نسبت ذلک المعنى المستقل المشترك فيها الى فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الازمنه. اینو نسبت داده به یه فاعل مایی که این فاعل ما غیر معینه در زمانی از زمانها فکتبه تدل علی نسبت الحدث کتبه جسمیتش بس شده مبتدا فکتبه ت... تدلو چی الان نسبت الحدث کتبه دلالت میکنه بر نسبت حدث و هو المعنى المشترک الى فاعل ما واقعت فی زمان مضا. درست شد؟ دلالت میکنه بر نسبت حدث که همون معنای مشترک ما بود، یعنی کتابت مضا مضا الى فاعل ما، به یه فاعل مایی که واقعتن این نسبت فی زمانی که گذشته، فی زمان مضا. درست شد؟ مضا مضا حل. خب الى فاعل ما به یه فاعل غیر معینی واقع شده اون نسبت در یه زمانی که گذشته. و یکتبه علی نسبت تجدد الوقوع فی الحال، یکتبه دلالت میکنه بر تجدد فعل، تجدد اون معنا در زمان حال، یعنی آن به آن داره متجدد میشه، یعنی همین الان داره یکتبه مینویسه، یا در حال یا در استقبال تجدد پیدا خواهد کرد در آینده. الا فاعله ها وکتب علی نسبت طلب الکتابه فی الحال من فاعل ما، اکتب هم دلالت میکنه بر بگو نسبت طلب کتابت از یه فاعل مایی. درست شد؟ تو فعل امر مفصل بحث هست که آقا فعل امر آیا موزون لش معنای حاله یا معنای استقبال، یه دعوایی شده. درست شد؟ ما تو ادبیات هیچ کدوم نداریم، از یا حاله یا استقبال. اونایی که بعضی خب همینجوری گفتن حال استقبال و دیگه مشخص نکردن ملاکشون چی بوده و اینا، اما اونایی که ملاک مشخص کردن ظاهر قضیه اینه، اونایی که میگن استقبال منظورشون خود حدث است، خود کتبه است. خود کتبه وقتی من دارم از یک کسی میخوام که بنویس، خود کتبه واقع نشده دیگه، ماده کتابت بعدن واقع خواهد شد. پس وقتی که این نسبته و وقتی که این به اصطلاح حدثه رو لحاظ میکنید، ما داریم طلب میکنیم از فعل امر که این حدثه بعدن چی بشه؟ محقق بشه. حالا اون یا اجابت میکنه محقق میکنه یا نمیکنه، اما فعل امر داره چیکار میکنه؟ اون نسبت حدثه رو درست میکنه تو زمان آینده استقبال. به این اعتبار گفتن که امر داله بر چی؟ استقبال. اونایی که گفتن داله بر حاله منظورشون طلبه، بابا طلبه الان داره واقع میشه، هرچند کتابتی نیست، اما من الان دارم طلب میکنم که تو بعدم بنویسی، طلبم میشه زمان حال. لذا گفتن امر داله بر حاله. هر دوتا درست دارن میگن، اما اعتباراشون فهم کنه، یکی به اعتبار حدثه داره میگه حدث هنوز واقع نشده، یکی به اعتبار طلب داره میگه طلب الان داره واقع میشه. اعتباریه الان در حین طلب اعتباریه، اما ما چی رو اعتبار میکنی؟ چی رو اعتبار میکنی؟ معتبر الان حقیقت نداره، در خارج نیست، درست، اما چی رو داری اعتبار میکنی؟ شما داری اعتبار میکنی وجوب کتابت رو بر این بنده خدا. درست شد؟ این وجوب کتابت بر این بنده خدا هرچند وجوب شما اعتباریه، این بنده خدایی هم که تو وعای اعتبار تصور میکنی اعتباریه، نسبت بین اونها هم اعتباریه، اما چی رو از این خواستی؟ تحقق خارجی فعل خواستی، میخوای این بعدم بنویسه. درست شد؟ لذا اگر خود حدثه رو بگیرید زمانش میشه چی؟ زمانش میشه حال، ببخش استقبال. اگر خود اعتبار و خود طلب من اینو لحاظ کنید، خب این حال دیگه، من الان دارم اعتبار میکنم، الان دارم طلب میکنم. حالا دیگه همین داره میگیم. لذا محمود ظفر چی گفته؟ گفته اکتب الان نسبت طلب الکتابه فی الحال من فاعل ما، اکتب دلالت میکنه بعد نسبت ببخشید طلب کتابت، نه خود کتابت، نسبت طلب کتابت از یه فاعلی. درست شد؟ نسبت واقعی نیست دیگه. من به اعتبار تحقق نها کرده به حیث خارجی حاصل از امن و شنیتش داره در امده
باشه. یعنی خود ازله خود لفظه
بگو خود
خود لفظ ازله اصلا این چیز نداره، بلوهاجی نداره،
لفظش بفت که صورته که آره معناش نداره، نسبتش واقعی نیست.
وجود خارجی نداریم، وجود حقیقی نداره اصلا هیچ وقت.
اعتباری دیگه، انشاس دیگه.
خب حالا پس طلب و اینا اون انشاس. پس طلب
امر موضوعش طلب دیگه. تحقق وجود خارجی حقیقیه بله، اما طلبت به این مضافه مهمه الان، نه مضافه الیه. مضافه انشاء شما است، اعتبار شما.
مبنی بر مضافه نیست.
چرا؟
خب نه، اون که سوال میگیرن چون میگه هدفشون
میگیرن. اونا به اعتبار اون واقعیت خارجی دیدن. خب درست هم نیست چه بسا. حالا باید ببینیم موضوع الیه امر چیه تو عرف. اونو کشف کنید. اگه موضوع امر، موضوع الیه امر طلب باشه، حرف ما مضافر درست.
طلب.
طلب. یعنی انشاء است دیگه. دال مثلا موضوع الیه انشاء. اگر نه یک کسی گفت تو عرف چی؟ تو عرف اون کتابت بعدی رو داره میبینه، اگه اون رو ببینه میشه استقبال. حالا مونده به موضوع عرفی، تو اصول مفصل بحث میکنید در این که آیا ام وضع شده واسه طلب یا وضع شده واسه چیزی دیگه و ایران که آراش شده تو اصول. خب؟ یه بحثی هم که اینجا داریم، یه بحثی هم اینجا داریم، من سریع بگم و برم. اینا مثالایی که داریم بحث میکنیم، اما هم سوالشونه. همین مثالایی که الان اینجا داریم بحث میکنیم، هیئتی که اینجا داریم میگیم، ماده که اینجا داریم میگیم، اینا همشون مخصوص به لغت عربیه. درست شد؟ لحاظا اصلا بحث نیست. من اولم گفتم، اهلانم تأکیدن بگم که الان ما تو فارسی خب هیئت به این معنا نداریم. بله مضارع و مستقبل اینا داریم، اما دیگه دلالتشون به هیئت و ماده و این بحثا نیست. این از همون بحثاییه که بر مظفر اونجا بخواست گریز بذاره و درست کنه واسه خودش، که الا در بعض موارد نادری ما میرین تو لغت خاص، این بخاطر بودی این بحثاشو درست کنه بیاره تو. ما میگیم نه، اونجا هم نباید میابردی، کما اینکه اینجا هم نباید میابردی. شد حس منطقی نیست دیگه. حالا تو اصلی هم در دندلوا به چیزایی گفته خوبه ها، برای مقدمه اصول خیلی خوبه. الان شما برید اصول 5 بخونید، خیلی جلوتر از کلاس نیست که الان دارن اصول 5 میخونن. دقت کردید؟ اما چی؟ خلاص منطقی نیست دیگه.
مثلا
این بحث ادبی
نیست،
بعد
منطقی اینه که کلی بشه. بله خدا میگم
اشتباه
میکنه. وقت این اختلافی که مثلا میگم کوفیون و بسیون و
اونا رو کار نداریم.
چی باعث اضافه است؟ عاملش مضاف
باشه. اونا رو کار ما میخوام اینو بگیم. ما میخوام بگیم اگر لفظی داشته باشه، اگر لفظی داشته باشیم که معناش لغیره باشه، اینوش میگن ادب. اگه لفظی داشته باشیم که معناش لنفسه باشه یا اسم یافته، این روشن بشه اصلش. حالا تو لغات دیگه همه اینا تطبیق پیدا میکنه با اخوالی که تو ادبیات میگن اینا. و این نکته هم یادتون نره، یعنی تمام تنها ثمره‌ای که مثلا محمود ظفر تو این بحثا میتونیم ازش بگیریم مربوط به منطقه اینه که بحث ادبیاتی رو با بحث منطقی خلط نکنید. حالا ادبیات‌های مختلف فارسیش انگلیسیش اونا یه بحثه، حیث منطقی و مفاهیم ذهنی ما یه بحث دیگه. اصل تنقیه ایناست دیگه.
یعنی در کلیات این منطقی میگه.
گفتی که
اگه فقط توی اون موارد جزء وارد چون اون موارد ممکنه فقط اشتباه بکنه. ممکنه یه قضیه قبول بکنه در صورتی که بقیه قضیه دیگه
باشه، کار ندارم. ما میخوایم تو منطقی رو درست کنیم که آقا الفاظ یا معنای ربطی دارن یا معنای اسمی دارن، معنای مستقل دارن. این معنای مستقل یا فعلیه یا اسمی دیگه. اصل این تقسیم بندی که تو ادامه همون مفرد و مرکب ما میاد دیگه. درست شد؟ لذا ممکنه یک توبا چی بشه؟ بعد بشه اسم واسه یه شخص. خط نکنید اینو. منطقه اینو میخواد بگه. میخواد بگه معنا یادت نره، فقط به صرف لفظ نگاه کردی سری بگو فعله. نه غلطه. شما که تعبت شرار رو سری نگو مرکبه، نه ممکنه مفرد باشه و برعکس. عبدالله سری نگو مفرده، ممکنه مرکب باشه. درست شد؟ غیر رو سری نگو مفرده، ممکنه مرکب باشه. و همه این بحث ها شد. و سلام و حلا محمد و محمد. فردا صبح وقت دارید؟ یه ساعت؟ نه وقت دارید یا نه؟
یه نه تا ده وقت
دارید؟ روتاده اخلاق
دارید؟ یاد دلازه میتونی مخلوق تنید رو میگیرید؟
روتاده خالیه؟ روتاده مباحثه منطقه ما با دیگر ندارد.
نه از مباحثه مباحثه هفته هشتم کلاس داریم هشونو کلاس
داریم بردادی چهار
نمه؟ یخ کلاس داریم
مباحثه داریم بردادی
چهار
سازم میتونی بیا
ما پایه ایم آزو.